أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في الزمان إنا نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة منقسمتن الى قطعتین، لا تجامع قطعت منها القطعت الاخرى فی فعلیت الوجود، لما ان فعلیت وجود القطعت المفروضت ثانیان متوقفتن على زوال الوجود الفعلی للقطعت الاولا. ششمین امری که در هر حرکتی هست زمانه. برای اثبات زمان مقدماتی لازمه. مقدمه اول اینه که حوادثی که دارای حرکتن، حوادثی که متغیر هستن، فرمان وقتی اینها رو در نظر میگیریم می‌بینیم که قابل قسمتند به دو جزء، که قسم اول و قطعه اول، جزء اول با جزء دوم در فعلیت وجود با هم جمع نیست. یعنی اینطور نیست که هم اون بالفعل موجود باشه و هم این. یک سنگ که مثال می‌زدیم از بالا به پایین میاد، این حادثه که محقق شده که عبارت است از این آمدن سنگ از بالا تا روی زمین، قابل قسمت است به دو قطعه، نیمه اول و نیمه دوم. نیمه اول با نیمه دوم بالفعل با هم جمع نیست، در فعلیت وجود با هم جمع نیستن. یعنی اینطور نیست که همون بالفعل موجود باشه هم اون، و الا حرکت نخواهد. و میبینیم که اون قطعه اولا باید از بین بره تا قطعه دوم به وجود بیاد. تا اون وقتی که سنگ داره قطعه اول رو حرکت میکنه، نمیتونه در قطعه دوم حرکت بکنه. وقتی جزء دوم و نیمه دوم رو شروع میکنه که نیمه اول رو پشت سر گذاشته. و این اینطور نیست که تقسیم به همین جا متوقف بشه. هر کدام از این نیمه ها هم باز خودشون قابل قسمتن به دو نیمه همچنین، یعنی اونها هم باز دو تا نیمه میشه. همون قسمت بالایی که حرکت کرده قابل قسمت است به دو نیمه، که نیمه اول با نیمه دوم با هم جمع نیست، و تا نیمه اول نگذره نیمه دوم محقق نمیشه. باید او اول محقق بشه و از بین بره، نیمه دوم نوبتش برسه. و همینطور در همین دوتا نیمه، نیمه اولش باز قابل قسمت است به دو نیمه، و هرچه پیش بریم به جایی منتهی نمیشه که دیگه اونجا بگیم دیگه نمیشه تقسیم کرد. برای اینکه فرض اینه هرچه پیش بریم ما یه حرکت داریم، یه حادثه ممتد داریم، که معنای حرکت اینه، یه تغییر تدریجی داریم. اگر امتداد هست تقسیم هم جا داره، ولو خیلی کوچیک باشه، که از نظر خارجی ما نتونیم تقسیم کنیم، ولی از نظر و و توی ذهن قابل تقسیمه. پس بنابراین تقسیم میشه، هر حرکتی قابل تقسیمه. خب اگر هر حرکتی قابل تقسیمه، معلوم میشه که امتدادی دارد، که چون امتداد داره قابل تقسیمه. و الا اگر یه چیزی بود مثل مجردات که امتداد درشون نیست، تقسیم نداره. خب این امتدادی که مال حرکت هست، اینو میفرمند اسمشو میذارن زمان. حال ممکنه یک کسی بگه که نه آقا، این امتداد رو شما چرا جدایی از حرکت میدونید؟ خود حرکت امتدادم هست، نه حرکت یه چیزی دارد به نام زمان. حرکت یعنی همون تغییر تدریجی که قهرن در ذاتش امتداد خوابیده. پس یه چیزی خارج از حرکت که همراه حرکت باشه و به حرکت عارض بشه که یه اسم جداگانه ای هم داشته باشه به نام زمان نداریم. خود حرکت هست که امتداد در درون ذاتش هست. فرمان بله، حرکت درست است که امتداد در ذاتش هست و ذات حرکت یعنی امتداد، ولی دیگه در حرکت امتداد خاص نیست. حرکت اصل الامتداد رو داره، یعنی حرکت برای اینکه حرکت باشد باید امتداد داشته باشه. ولی حالا این امتداد چقدره؟ این امتداد اگر یک ثانیه باشه حرکته، یک چیز یک ثانیه تکون بخوره حرکت. اگر یک ساعت هم باشه بازم حرکته. اگر یک روز هم باشه این امتداد بازم حرکته. اگر این تغییر تدریجی یک هفته باشه بازم حرکته. اگر یک سال هم باشه حرکته، اگر یک قرن باشه حرکته، اگر از اول دنیا تا آخر دنیا هم باشه باز حرکته. پس در حقیقت حرکت امتداد خاص نیست. چرا؟ برای اینکه اگر یک امتداد خاص را دخالت بدیم در حقیقت حرکت، بگیم حقیقت حرکت عبارت است از اون تغییر تدریجی یک ثانیه، خب پس بنابراین تغییر تدریجی دو ثانیه‌ای دیگه نباید حرکت باشه. چون وقتی در ذات حرکت یک ثانیه تغییر تدریجی داشتن خوابیده، خب دو ثانیه‌ای که تغییر تدریجی یک ثانیه نیست. پس معلوم میشه در حقیقت حرکت امتداد خاص نیست، اصل الامتداد هست. اصل الامتداد که بود حرکت هست، ولیکن این اصل الامتداد خود به خود موجود نمیشه مگر در یک تعین خاصی. یعنی ما در خارج هم نداریم یه اصل الامتدادی که نه یه ثانیه باشه، نه کمتر از یه ثانیه باشه، نه بیشتر از یه ثانیه باشه. اصل الامتداد مشخص نباشه، چون از شی مالم یه تشخص لم یوجد. اونی که موجوده یا یک ثانیه است، یا دو ثانیه است، یا سه ثانیه است، یا یه ساعته و همینطور. پس در اصل حرکت اصل امتداد لازمه، ولیکن چون حرکت میخواد موجود بشه و هرچی که بخواد موجود بشه باید همه جهاتش مشخص باشه، از جمله حرکت باید امتدادش مشخص بشه. پس بنابراین حرکت با یک امتداد خاصی موجود میشه، هیچگاه با اصل الامتداد موجود نمیشه. اون چی که در ذات حرکت هست اصل الامتداده، ولی این اصل الامتداد همواره در وجود متعین میشه در یک وجود خاصی، در یک امتداد خاصی. پس بنابراین همواره حرکت همراه است با تعین الامتداد، با یک امتداد متعین. اون امتداد متعین هم که فرض اینه که در حقیقت حرکت دخالت نداره، چون اون چی که در حقیقت حرکت دخالت داشت اصل الامتداد بود. یعنی امتداد علا نحو الابهام هر جور میخواد باشه، هر چقدر میخواد باشه. پس معلوم میشه که در هر حرکت موجودی علاوه بر حرکت که قوامش به اصل الامتداده، یه چیز دیگه ای هم داریم که عارض میشه به حرکت و اون عبارت است از تعین اون امتداد. امتداد متعین، امتداد یک ثانیه، امتداد یک ساعت، امتداد یک ساعت و نیم، امتداد یک روز. اون چیزی که عارض به حرکت میشه و تعین پیدا میکنه امتداد حرکت به وسیله او، اون اسمش زمانه. پس زمان عبارت است از اون امتداد متعینی که عارض به حرکت میشه. و وقتی این دو مسئله از هم تفکیک شد، زمان جا باز میکنه. مسئله این که اصل امتداد چیزی است و امتداد متعین چیزی دیگر. بفرمان نظیر این رو در مورد جسم و حجم داشتیم. جسم یه امر جوهری است، یه چیزی است که وجوده لا فی موضوعه، وجودش در موضوع نیست. بلکه این جسم در حقیقتش خابیده، که میگیم جسم هو الجوهر الممتد فی الجهات الثلاث. مهم تعریف بکنیم فصلش الممتد دیگه، اون جوهری که در سه جهت امتداد داره، طول و عرض و عمق داره. جوهر این چنین رو بهش میگن جسم. پس در خود حقیقت جسم امتداد در جهات ثلاث خابیده. بعد از اینکه مسئله جوهر تموم میشه و اقسام جوهر در فلسفه بحث میشه، نوبت میرسه به اعراض. کم رو بحث میکنن اول. کم رو میگن دو قسمه، متصل و منفصل. متصلش هم دو قسمه، یا قاره یا غیر قار. قارشو میگن یکی از اقسام، اقسامی داره، حجم و سطح و خط. قسم اولش حجمه، حجم عبارت هست از امتدادات سلاس. این امتدادات سلاس که ساریست در جسم طبیعی، که در جسم طبیعی جریان داره، یعنی همه وجود جسم طبیعی رو فرا گرفته. خب این امتدادات سلاس با اون امتدادی که خودش داشت در حقیقت جسم، گفتیم امتداد خابیده. اگه جسم امتدادات سلاس نداشته باشه جسم نی. ولی علاوه بر جسم که یک جوهره، میگیم در کنارش یه چیزی بهش عارض میشه به نام حجم. خب این حجم فرقش با خود اون امتدادات سلاسی که خودش داشت چیه؟ فرقش همین ابهام و تعینه. امتدادات سلاسی که در جسم هست اصل امتدادات سلاس. یعنی جسم برای اینکه جسم باشه باید طول عرض و عمق داشته باشه. ولی چقدر دیگه چقدرش معین نیست. برای اینکه اگر معین کنید شما یک حد خاصی را، اون وقت اون چیزی که امتدادش کمتر از اون حد باشه یا بیشتر از اون حد باشه دیگه قهرن جسم نخواهد شد. شما اگر بگید جسمونه که یک میلی متر مکعب حجمش باشه، خب اگر یه جسمی بود که 2 میلی متر مکعب حجمش بود، 1 متر مکعب حجمش بود، دیگه اون نباید جسم باشه. چون شما در تعریف جسم امتداد خاصی را اخذ کردی، گفتی امتداد 1 میلیمتری حقیقت جسمه. اگر در حقیقت جسم امتداد 1 میلیمتری اخذ بشه، خب دیگه امتداد 1 متر مکعبی جسم نیست. چون تعریف جسم برای صادق نیست. جسم یعنی اون جوهری که ممتد است به اندازه 1 میلیمتر در جهات ثلاث. خب این تعریف شامل نمیشه اون جسمی را که ممتد باشه به اندازه 1 متر در جهات سر. پس در حقیقت جسم امتداد اصلش مأخوذه، نه امتداد خاص. خب امتداد مبهم، امتداد لا متعین که وجود خارجی نداره، اگر بخواد موجود بشه اون اصل الامتداد، به وسیله این است که در ضمن یک حجم خاصی موجود. اصل الامتداد یا در خارج موجود میشه در ضمن 1 میلیمتر، که این 1 میلیمتر دیگه در حقیقت جسم نیست، این عارضه بر جسمه. برای اینکه جسم میتونه این رو داشته باشه، میتونه این رو نداشته باشه، یه چیز دیگه داشته باشه، 2 میلیمتر باشه، 3 میلیمتر باشه، این امر عرضیه، عرضه، در حقیقت و جوهر جسم نیست. پس همونطوری که در اونجا هم حجم امتداد است و هم در حقیقت جسم امتداد هست، ولی در این حال میگیم حجم عارض جسم میشه، به خاطر اینکه اون امتدادی که در جسم هست امتداد مبهم است و امتدادی که حجم نامشو میگذاریم یک امتداد متعین است که اون مبهم باید در ضمن این متعین موجود بشه، عیناً همینطور است در مسئله حرکت. حرکت امتداد است، ولی اصل امتداد در حقیقتش مأخوذه. چه مقدارش رو زمان معین میکنه؟ زمان عبارت است از امتداد متعینی که عارض میشه به حرکت، و حرکتی را که امتداد مبهم دارد متعین میکند امتدادش را. وقت میفرمند که این زمان مثل خود حرکت، همونطوری که خود حرکت هر جزئش باید از بین بره تا جزء بعدش موجود بشه، اجزایش با هم بالفعل جمع نیستند، زمانم عیناً همینطوره. زمانم تا دقیقه اولش نگذره، دقیقه دومش نمیاد، چون این امتدادیست روی او. اگر خود او همه وجودش ثابت نیست که اسمش حرکته، این عرضی که روی اوست میتونه ثابت باشه؟ عرضی که روی یک موجود متغیر است، عرضم باید متغیر باشه. همونطوری که اون وجود باید هر جزئش از بین بره تا جزء بعدیش از به وجود بیاد، زمانم همینطوره. زمانم قهرن میشه یک امتداد غیر قار، یعنی امتدادی که قرار نداره که همه اجزایش بالفعل با هم جمع باشن. لذا بود که در اونجا گفتن کم متصل دو قسمه، کم متصل قار مثل حج، مثل سد، مثل خط، کم متصل غیر قار زمان. زمان کمه، یعنی همون تعریف کم که یقبل القسمت الوهمیت به ذات شاملش میشه. مقداری هم هست متصل، یعنی عارض میشه به یه چیزی که یک واحده، چون حرکت از اولش تا اون آخرش، از اون جایی که از نقطه شروع میشه، از سکونی شروع میشه و به سکون آخر ختم میشه، این کلش یک حرکته. قهرن عارض میشه زمان به یک معروضی که منفک و گسسته نیست، پس میشه کم متصل. و غیر قاره، برای اینکه معروضش غیر قاره، خودش هم اجزایش قهرن قار نخواهد بود. وقت میفرمان که اگر این زمان را تقسیم کردید، در اثر تقسیم سری پیدا میکنه، همون جای تقسیم، اون نقطه‌ای که بین جزء قبلی هست و جزء بعدی، که به تعبیر فنی به اون میگن مرز مشترک، حد مشترک. حد مشترک زمان چیه؟ آنه. آن یعنی اونجایی که دیگه زمان تمام میشه. آن یعنی چیزی از غیر زمان که جدا میکنه جزئی از زمان را از جزء دیگر، نظیر نقطه میان دو جزء خط. اگر شما یه نقطه میان دو جزء خط فرض کردید، از این دو تا خط هیچی کم نمیشه. این علامت اینه که نقطه خودش طول نداره. اگر نقطه طول داشته باشه، باید از این خط تا یه خورده از این یکی گرفته باشه، یه خورده از اون. و قهرن دیگه مرز مشترک نخواهد بود. نقطه یعنی اون امری که اگر خط فقط طول داره، او حتی همون طول رو هم نداره. که هر جایی رو که شما خط و قط بکنید، در اثر قط سر پیدا میکنه خط. اون سرش عبارت است از نقطه. زمان هم اگر تقسیم بشه سری پیدا میکنه، سر زمان عبارت است از آن. سر زمان، نه جزء آخر زمان، یه جزئی از زمان نیست، اونجاییست که زمان تمام میشه. لذا آن فلسفی با اون آن عرفی، چند بار دیگه هم عرض کردیم، فرق داره. آن عرفی یعنی زمان حاضر، الان هو زمان الحاضر. قهرن الف و لام عهدش هم که برداری، آن میشه یعنی زمان. در عرف آن همون زمانه، ولی در فلسفه آن زمان نیست، آن نهایت زمانه. آن اونجاییست که زمان تمام میشه، مثل نقطه که نهایت خطه و دیگه خودش امتداد نداره. نظیر این که خط نهایت سطحه و دیگه خودش عرض نداره. سطح عرض و طول داره ولی خط نهایت سطحه، یعنی اونجاییست که دیگه عرض تمام میشه. بعد از این میفرمایند که از این اونچه که در مورد زمان گفتیم نکاتی به دست میاد، مطالبی روشن میشه که حالا این عبارت رو بخونیم. و فز زمان انا نجد الحوادث الواقعه تحت الحركه منقسمه الى قطعات، ما بلوجدان میابیم حوادثی را که واقع هستند تحت حرکت، حوادثی متحرکن، اونایی که متغیرن، میبینیم که اینها منقسمن به قطعه هایی که لا تجامع و قطعت منها القطعت الاخرى فی فعلیت الوجود، که جمع نمی شود قطعه ای از این قطعه ها با قطعه دیگر در فعلیت وجود، یعنی در بالفعل موجود بودن. اگر این جزء دوم داره موجود میشه، جزء اول فعلیت نداره، از بین رفته. چرا؟ لما ان فعلیت وجود القطعت المفروضت ثانیان متوقفتون على زوال الوجود الفعلی للقطعت الاولا، به خاطر اینکه فعلیت بخواد پیدا کنه وجود اون قطعهی که او را ثانی فرضش کردیم، اون قطعه دوم که ما او را قطعه ثانی فرض کردیم، از اون بالا حساب کردیم اون قطعه اول و این قطعه دوم، فعلیت وجود این قطعه‌ای که او را ثانی فرض کرده ایم متوقف است بر این که از بین برود وجود فعلی قطعه اولا. باید وجود او از بین رفته باشه، یعنی حرکت اون قسمش انجام شده باشه، تموم شده باشه، تا وجود این قسم دوم بشه، محقق بشه. پس فعلیت وجود قطعه دوم متوقف است بر این که از بین بره فعلیت قطعه اولا. ثم این به همینجا که ختم نمیشه، پس از این نجد القطعت الاولا المتوقف علیها منقسمتن فی نفسها الى قطعتین کذاره، همون قطعه اولا که متوقفون علیه بود، چون در اون تقسیم اول یکی شد متوقف قطعه دوم، متوقف بر چی؟ بر این که از بین بره قطعه اولا، پس قطعه اولا میشد متوقفون علیه. می‌فرمان همون قطعه اولایی که متوقفون علیها هست، همون رو می‌بینیم که منقسم است در ذات خودش به دو قطعه این چنین، اونم باز تقسیم میشه به دو قسم که قسم اولش تا از بین نره قسم دوم موجود نمیشه، یعنی فعلیت وجود قطعه دوم متوقف است بر این که وجود فعلی قطعه اول از بین بره، به دو قطعه این چنین که لا تجامع و احداهما الاخرى، که جمع نمیشه یکی از این قطعه ها با دیگری. خب تا همینجا ختم شد؟ نه. و ها کذا واو داره و این چنین، یعنی همینطور این کار ادامه داره، یعنی همون باز قطعه اول در این تقسیم دوم هم قابل تقسیم است به دو قطعه که تا جز اولش از بین نره جز دوم به وجود نمیاد، و قطعه اول در همین تقسیم سوم هم باز همینطور، کلما حصلنا قطعتن قبلت القسمه الى قطعتین کذالک، و این چنین ادامه داره که هر چه ما به دست بیاوریم قطعه ای را، قابل است اون قطعه تقسیم شدن را به دو قطعه این چنین، یعنی به دو قطعه ای که باز با هم جمع نمیشن که باید قطعه اول از بین بره تا قطعه دوم بیاد، قابل قسمت است من دون انتقف القسمت و علا حدن، بدون این که این تقسیم برای مرزی بایستد، یعنی مرز نداره که تا اینجا که اومد دیگه قابل تقسیم، تا 3000 تا تقسیم میشه، تا 1,000,000 تقسیم میشه، تا 10,000,000 تقسیم میشه، 10,000,000 و 10 تا و 100 تا و اینا نداره، هر چی بری باز قابل تقسیمه، البته انسان نمیتونه بره، اون یه حساب دیگه، ولی تا هر جا که شما برید او کشش این رو داره که تقسیم بشه، بدون اینکه متوقف بشود بایستد این تقسیم به یه مرزی، حدی نداره که در اونجا بایسته. ولی حدش اینه که انسان تقسیم نکنه. هر جا تقسیم نکردی ولش کردی وای میسته، که میشه لایتناهای لایقفی، یعنی لایتناهای بلقوه و لایتناهای بلفل نیست. خب پس مقدمه اول این بود که ما این حوادثی را که تغییر درشون هست، حرکت درشون هست، میبینیم که قابل قسمتن الا غیر النهایه. این مقدمه اول. خب قسمت مال کجاست؟ مال اونجاییست که مقداری باشه، امتدادی باشه. مقدمه دوم اینه ولا یتعطا هازا، و ممکن نیست این تقسیم پذیری الا به عروض امتداد کمیین علل حرکه. عروض در نسخه اصلیش هم عروض. ممکن نیست تقسیم مگر به سبب عارض شدن یک امتداد مقداری بر حرکت. یعنی حرکت باید مقدار داشته باشه، امتداد داشته باشه، تا چون امتداد داره تقسیم بشه. اگر امتداد نداشته باشه چیزی، مقدار نداشته باشه، چیش تقسیم میشه؟ چون قبلا گفتن که از خواص کم است تقسیم پذیری، یعنی اگر چیزی تقسیم میشه به خاطر کم میشه. اگر یه چیزی کم نداشت، یعنی مقدار نداشت، خب چیز بی مقدار رو چجور میخوان تقسیم کنن؟ لذا این که تقسیم میشه معلوم میشه مقدار داره. ممکن نیست این تقسیم شدن این چنین مگر به این که عارض شده باشد یک امتداد مقداری بر حرکت، که تتقدر و حرکت بهی، که حرکت مقدار پیدا میکند به سبب او. اون یه مقداره، یه اندازه است که حرکت به وسیله او اندازه پیدا میکنه، و چون او رو داره تقبل الانقسام، به خاطر اینکه اون مقدار رو داره قابل انقسامه. خب شما بگید که آقا این امتداد عارض بر حرکت نیست، این امتداد خود حرکته، حقیقت حرکت همون امتداده. میگه ولیس هذا الامتداد نفس حقیقت الحرکت، این امتداد خود حقیقت حرکت نیست. چرا؟ لأنهم تداد متعین، برای اینکه این موجوده و هر چی که موجوده متعینه، هر حرکتی موجوده، قهرن همه جوانبش باید مشخص باشه. چیزی موجود باشه و نامشخص نمیشه که. اگر این موجوده پس بنابراین مقدارش هم مشخصه، و نیست این مقدار، این امتدادی که داره خود حقیقت حرکت، برای اینکه این امتداد امتدادی است متعین مشخص، حالا یا یه لحظه، یه ثانیه، یا یک قرن، یا یک عمر، یا از اول دنیا تا آخر دنیا، این یه امتداد متعینه. و ما فی الحرکت فی نفسها امتداد مبهم، و اون چی که در حرکت هست، در ذات خود حرکت، اون یه امتداد متعین نیست، امتدادیست مبهم. چرا؟ برای اینکه حقیقت حرکت به اینه که طول داشته باشه، امتداد داشته باشه، ولی چقدر؟ دیگه چقدر نداره، برای اینکه اگر چقدر گذاشتی روش، کمتر از اون قدر دیگه حرکت نخواهد شد. اگر چقدر گذاشتی روش، بیشتر از اونم دیگه حرکت نخواهد بود. پس در اصل، در حرکت اصل امتداد هست، یعنی امتداد مبهم. پس بنابراین اینی که ما داریم یه امتداد متعینه، و اون چی که در حقیقت حرکت هست یه امتداد مبهم. پس این غیر اونیست که در حقیقت حرکته. اون چی که در حقیقت حرکت هست چیزیست، و این یه چیزیست که عارض میشه به حرکت، مقدار حرکت رو مشخص میکنه، ازا میشه یک عرض. پس بنابراین این امتداد خود حقیقت حرکت نیست، برای اینکه این امتداد یک امتداد متعینه، و حال اینکه اون چی در حرکت هست فی نفسها امتداد مبهم. نظیرش هم قبلا داشتیم، نظیر امتداد مبهمی که فی الجسم طبیعیست. جسم طبیعی یعنی جسم در طبیعت، جسم در طبیعت یعنی اونی که طول و عرض عمر داره، ولی چقدر؟ نمیشه در جسم برای این جسم طبیعی که یک امر جوهری است شما یه طول و عرض و عمق مشخصی در حقیقتش اخذ بکنید. اگه گفتی جسم اونیست که طول و عرض و عمق 1 سانتی‌متر مکعبی داره، خب دیگه پس اگه 0.5 سانتی‌متر شد جسم نیست، 1 سانتی‌متر و 1 میلی‌متر هم شد دیگه جسم نباید باشه، ولی که همه جسمه. پس در جسم طبیعی امتداد مبهم در حقیقتش هست، نظیر اون امتداد مبهم و تعینه و تعین اون امتداد مبهم، که تعین اون امتداد مبهم چیه؟ الذی هو الجسم التعلیمی. تعین اون امتداد مبهم عبارت هست از حجم جسم تعلیمی، یعنی همون طول و عرض و عمقی که در همه وجود یک جسم طبیعی سرایان داره، همه او رو احاطه کرده، یعنی حجمش. فرق بین حجم که طول و عرض و عمق است با جوهر جسمانی که اونم طول و عرض و عمق داره، فرقش همینه به تعین و ابهامه. حجم یک طول و عرض و عمق متعینه و طول و عرض و عمقی که در حقیقت جسم هست مبهمه، نظیر اون امتداد مبهمی که در جسم طبیعی است با تعینش که عبارت از جسم تعلیمی، نظیر اون اینجا هست. فهاز الامتداد، پس این امتداد خاصه، این امتداد متعین، که الذی بهی تعین امتداد الحرکه، این امتدادی که به وسیله او امتداد حرکت هم متعین میشه، یعنی اون مبهمه هم به وسیله این شکل میگیره و مشخص میشه. یا بهی تعین امتداد الحرکت، به سبب او هست تعین امتداد حرکت، یعنی امتداد حرکت که ذاتاً مبهمه به وسیله این متعین تعین پیدا میکنه. این امتدادی که به وسیله او هست تعین امتداد حرکت، یا به وسیله او متعین شده از امتداد حرکت، این امتداده کمون متصل، یه کم متصل برای اینکه اجزایش به هم پیوسته است و بین اونها میشه مرز مشترک فرض کرد، که آرزون للحرکه، که آرز حرکت، حرکت مبهم را، مبهم الامتداد را، امتدادش را متعین میکنه، نظیر جسم تعلیمی که به وسیله اوست تعین امتداد جسم طبیعی. نظیر جسم تعلیمی للجسم طبیعی، نظیر جسم تعلیمی برای جسم طبیعی. جسم تعلیمی چیه؟ جسم تعلیمی الذی بهی تعین امتداد الجسم الطبیعی، جسم تعلیمی که به سبب اوست تعین امتداد جسم طبیعی، یعنی جسم طبیعی امتدادش مبهمه، اگر تعین پیدا میکنه به واسطه حجم میشه. نظیر جسم تعلیمی که تعین امتداد جسم طبیعی به اوست، نظیر جسم تعلیمی برای جسم طبیعی، یعنی همون حالتی را که جسم تعلیمی برای جسم طبیعی داره، یعنی عارضی است برای او، این امتدادم عارضی است برای حرکت. الا ان هذا الكم العارض للحركه غیر غار، فقط یه فرق داره، فرقش اینه که این کمی که عارض حرکت است، این امتداد متعینی که عارض حرکت است، این مقداری که عارض حرکت است، این غار نیست، یعنی اجزایش قرار نداره که همش با هم جمع باشه، یعنی ولا یجامع بعض و اجزائه المفروضته بعضا، جمع نیست بعض از اجزاء مفروضه او با بعض دیگر. اجزاء فرضی داره چون یک واحد متصل، اجزاء بالفعل نداره، اجزاء فرضی داره، یعنی اجزاء فرضی با هم جمع نیستن. اما به خلاف کمیت جسم تعلیمی، فانها قاره مجتمعه الاجزاء، او قرار داره و تمام اجزاء مفروضش با هم جمعه، فقط فرقشون اینه، و الا در این که هر دو کمند، عرضن، مقدارن، یکسانن، بله فقط یکی قاره است و یکی غیر قاره. خب پس بنابراین هر حرکتی امتدادی به او عارض میشه، حالا اون امتداد که امریست متعین هو الزمان، و هازا هو الزمان، این امتدادی که عارضه به حرکت میشه که اصل امتدادی را که در حرکت هست او متعین میکنه، این همون زمانه که العارض للحرکه که عارض به حرکت میشه و مقدارها و مقدار حرکت هست. این مقدارها عطه بر العارض للحرکته یا بر خود زمانم میشه. و هازا هو زمان و هازا هو مقدار الحرکه، این همون اندازه حرکته، یا این همون زمانی است که عارض به حرکته و این همون زمانی است که مقدار حرکته. خب این مقدار مثل خود حرکت که کل جزء من منهیست و انه متوقف علیه لآخر متقدم به نسبت الیه، هر جزء از این زمان از حیث اینکه متوقف علیه هست برای جزء دیگر، یعنی جزء دیگر برای این متوقفه و این قهرن میشه متوقف علیه. ثانیه دوم متوقف است بر ثانیه اول، که تا ثانیه اول موجود نشه ثانیه دوم موجود نمیشه. پس ثانیه دوم میشه متوقف علا ثانیه اول. ثانیه اول اسمش چیه؟ متوقف علیه، یعنی چیزی که یک چیزی بر او متوقف. خب هر جزئی از زمان از حیث این که اون جز متوقف علیه یه جزء دیگر است متقدمون به نسبت علیه، چون متوقفون علیه اوست قرآن متقدم است نسبت به اون جز. ولی همین جز که متوقفون علیه هست برای جز دوم متوقف است بر جز قبلی خودش، لذا میگه و من حیث و انهو متوقفون متأخرون به نسبت علیه ما توقف علیه. همین جزء از حیث این که متوقف بر یه جزء قبلی است که تا اون نگذره این نوبتش نمیشه، همین جزء از همین حیث از حیث این که متوقف است متأخر است نسبت به اون چیزی که این جزء بر اون متوقفه، نسبت به اون متوقفون علیه. هر جزئیشو که لحاظ کنه نسبت به جزء قبلی متأخر است و نسبت به جزء بعدی متقدم، از حیث اینکه متوقف است بر چیزی از اون متأخر است، از این حیث اینکه چیزی بر اون متوقف است پس قهرن این مقدمه بر اونه. هر جزئی از زمان از حیث اینکه متوقفون علیه چیز دیگر است جزء دیگر است قهرن مقدم است نسبت به اون جزء، و از حیث اینکه این جزء متوقف است متأخر است نسبت به متوقف علیه. این یه مسئله. مسئله دیگه هم و طرف من الحاصل و بالقسمت خب الان طرف از زمان، خب طرف از زمان کی پیدا میشه؟ سر برای زمان کی پیدا میشه؟ سر اون وقتیه که شما تقسیم بکنید زمان رو، اون نقطه بین ساعت 3 و 4 یه امتدادی دارید 3، یعنی اون 60 دقیقه دوم، یه امتدادی دارید ساعت 2 یعنی اون 60 دقیقه اول، این دوتا خارجن به هم متصلن، نقطه خارجی بینشون نیست. ولی شما وقتی نقطه فرض میکنید یعنی اونا رو تقسیم میکنید به دو جز، این دو ساعت متصل را تقسیم میکنید به دو تا یک ساعت، از هم تفکیکشون میکنید، در موقع تقسیم یه نقطه پدید میاد که اون نقطه بین ساعت اول و ساعت دومه، اون نقطه اسمش آنه. طرف از زمان یعنی اون سر زمان، تو گفتیم طرف یعنی انتها، حالا چه سر بهش بگی چه تر، ته و سر هر دوش میشه طرف، یعنی اون آخر اون انتهای زمان. خب انتها به چه وسیله به دست میاد؟ که حاصل میشود به وسیله قسمت، اون طرف اسمش آنه. خب میفرمند که از این چه که گفته شد 5 مسئله روشن میشه. مسئله اول اینه که هر حرکتی زمان داره، چون هر حرکتی امتداد متعینی داره، اون همون امتداد متعین اسمش زمانه، یعنی همین دستمو که من حرکت دارم از اونجا تا اینجا، از اون سکون تا این سکون خودش زمان داره، زمان یعنی مقدار این حرکت. چون هر حرکتی امتداد متعین داره و زمان هم عبارت است از همون امتداد متعینی که عارض میشه به حرکت، پس هر حرکتی زمان داره. و اما اینکه میبینید یه زمان عامی در نظر گرفته شده، اون برای کارهای اجتماعیه، اون یه مسئله فلسفی نیست. اونها برای اینکه بتونن محاسبات رو بکنن آمدند حرکت خورشید رو یا حرکت ماه رو، البته طبق هیئت قدیم حرکت خورشید رو، بفرمایید حرکت زمین را به دور محور خودش معیار قرار دادن. اون وقت یک دورشو میگن یک شبانه روز. اینا رو تقسیم میکنن به دو قسم، نصفشو میگن شب، نصفشو میگن روز. هر یک از اینا رو تقسیم میکنن به 12 قسم، هر کدومش میشه یک ساعت. هر ساعت رو تقسیم میکنن به 60 قسم، مثلا هر کدوم میشه دقیقه. از اون طرف هم 365 تا از این روزها رو کنار هم میذارن، اسمشو میذارن سال. 100 تا سال رو هم میذارن کنار هم، اسمشو میذارن قرن. و همینطور اینها یک قراردادهایی است که شده برای اینکه کارهای اجتماعی رو تنظیم کنن، تاریخ رو بر اساس او بشه تنظیم کرد. والا نه اینکه فقط در این عالم خورشیده که مثلا یا زمینه که حرکت میکنه و زمان فقط مال او، نه، هر چیزی در این عالم جوهرش متغیره و قهرن زمانم داره. و حالا که اسم حرکت جوهری اومد، میفرمند که ولو این که ما الان برای حرکت وضعی زمین، حرکت وضعی زمین را معیار قرار دادیم و میگیم این زمین وقتی یه دور دور خودش چرخید میشه یه شبانه روز 24 ساعت، و 365 تا از این حرکت ها رو میگیم یک سال. ولی وقتی اومدیم حساب، پای حساب حرکت جوهری، معلوم میشه این حرکت وضعی هم معلول حرکت جوهره. پس بنابراین به جای اینکه زمان رو نسبت بدیم به این حرکت وضعی، باید نسبت بدیم این زمان رو به اون حرکت جوهری که او علت العلل، یعنی اون سبب این حرکت وضعی. پس بنابراین زمانی که حوادث با او اندازه گیری میشه در پیش کسانی که قائل نیستن به حرکت جوهری، همون زمان حرکت عرضی است، یعنی زمان حرکت وضعی. ولی در پیش کسانی که قائلن به حرکت جوهری، چون قبل از این حرکت وضعی یه حرکت جوهری است که او باعث اینه، پس زمان به او مستنده. لذا میفرمایند زمان در پیش قائلن به حرکت جوهری، همین زمان عام، زمین، زمانی که حوادث رو با او اندازه میگیرن، زمان حرکت جوهری. این یه مسئله. مسئله دوم این که تقدم و تأخر در اجزاء زمان ذاتیشه. یعنی اگر زید و عم مثلا مقدمن بر هم، مقدمن یا مؤخرن، یکی مقدم است یکی مؤخر، این به خاطر اینه که یکیشون یه سال زودتر متولد شده یکیشون دیرتر. این به خاطر اینه که زمان تولد یکی مقدم است بر زمان تولد دیگر. ولی اما خود زمان، خود اون زمان اول که مقدم است بر زمان دوم، این دیگه به خاطر خود ذات زمانه. چرا؟ چون ذات زمان یه امر تدریجی است که هر جزءش تا موجود نشه جزء دیگر موجود نمیشه. پس اینا هیچ وقت در عرضه هم نیستن که اگر بخوان تقدم و تأخری پیدا کنن به وسیله عامل خارجی. آخر اینا ذاتشون اصلا اینه که تدریجی اند و سیالن و هر جزئیش به ذات مقدم است بر جزء دیگر و مؤخر است از جزء قبلی. پس تقدم و تأخر بین اجزاء زمان ذاتیه، که هر جزء متوقفی مؤخر است نسبت به متوقفون علی و اون متوقفون علی مقدم است نسبت به. این هم مسئله دوم. مسئله سوم اینه که آن یه امر عدمیه، برای اینکه آن در صورتی پیدا میشه که شما تقسیم بکنید این زمان رو. تقسیمم تقسیم خارجی نیست، چون از دست من بر نمیاد که اون زمان خارجی را تقسیم کنم. اون یه امر واحد متصل است و غیر قابل تقسیم. پس من در وهمم تقسیم میکنم، یعنی در ذهنم یه نقطه ای را فرض میکنم. پس نقطه، نقطه فرضی است، نه وجود خارجی داشته باشه، نقطه توهمی است، چون اصل تقسیم توهمی است. وقتی تقسیم، تقسیم توهمی است، نقطه میشه نقطه موهوم، نقطه فرضی و نه موجود حقیقتا در خارج. مسئله چهارم هم اینه که دو تا آن پشت سر هم نمیتونیم داشته باشی، ستایش به طریق اولا، تتالی آنات محاله. برای اینکه تتالی آنات یعنی دو تا آن باشه بدون اینکه زمان بینش فاصله بشه، پشت سر هم آن بیاد، وقتی معناش اینه که آن داشته باشیم بدون اینکه زمانی که این آن سر اوست داشته باشیم. بله، یه آن داریم برای اینکه زمان قبلی رو داشتیم، زمان قبلی انتهاش میشه آن، ولی یه آن دیگر اگر همینو میخواید 10,000 بار تکرار بکنید، این توهم دوتاست، نه اینکه دوتا بشه. اگر بناست بعد از این آن یه آن دیگر داشته باشید، باید یه زمانی باشد که سر اون زمان بشه آن. اگر زمانی بین این آن و اون آن فاصله نباشد، قهران آن دومم محقق نخواهد. پس تتالی آنات یعنی دو تا آن پشت سر هم بخواد بیاد، این محاله. باید آنی که محقق شد بعدش زمانی باشه، بعد سر اون زمان بشه آن فرض کنید. پس بنابراین تتالی آنیات هم محاله، چون آنیات یعنی چیزایی که در آن واقع میشن. اگر چیزی هست که در آن واقع میشه، دو تا از اونا پشت سر هم نمیاد. مثل وصول قبلا داشتیم، رسیدن آنیه، رسیدن در زمان نیست، حرکت زمانیه. گفتیم این شی حرکت میکنه میاد تا میرسه، رسیدنش دیگه در زمان نیست، یعنی اونجایی که زمان تمام شد، یعنی اونجایی که حرکت تمام شد رسیدن محقق میشه دیگه. تا حرکت هست که معلوم میشه که این حرکت کننده هنوز سرش به سنگ نخورده، یعنی نرسیده. وقتی سر او به سنگ میخوره وصوله، یعنی وقتی است که حرکت تمام شده. اگه حرکت تمام شده، زمانم چیه؟ تمام شده. چون زمان مقدار حرکت، تابع حرکت، عرض حرکت، هر جا حرکت نبود زمانم نیست. پس بنابر این وصول یه امر آنیه. حالا دو تا وصول پشت سر هم نمیتونه باشه. یعنی این وصول که محقق شد، یه وصول دیگه هم بدون اینکه زمانی فاصله بشه. بله، یه وصول دیگه هم میشه محقق بشه، به اینکه این بعد از اینکه رسید رو این تکون بخوره بیاد پایین تر، ولی همین تکونش حرکت زمانی داره، بعد از اون زمان یه وصول دیگر محقق میشه، این میشه یک وصول، اونم میشه یه وصول دوم. ولی اگر دوتا وصول پشت سر هم بخواد باشه، این محاله، برای اینکه این لازمش اینه که دوتا آن پشت سر هم باشه، چون وصول امر آنیه و دوتا آن بخواد پشت سر هم باشه، معناش اینه که آن دوم رأس زمان نباشه، طرف زمان نباشه. اینم مسئله چهارم. مسئله پنجم هم اینه که همونطوری که زمان اولش از جنس خودش نیست، ببخشید، همونطوری که حرکت مبدأش رو گفتیم از جنس خودش نیست و منتهای حرکت هم از جنس خود حرکت نیست، برای اینکه اگر از جنس خود حرکت یه جزئی رو بخوایم مبدع قرار بدیم، خود اون جزء قابل قسمت است به دو قسمت که یه جزءش میتونه مبدع باشه، و تازه همون جزء رو که ما میخوایم مبدع قرار بدیم باز قابل قسمت است به این قسمت، لا یتناها، لا یقف. پس بنابراین یه جزء اولی از خود حرکت رو نمیشد مبدع قرار داد و جزء آخر حرکت رو بگیم منتهای حرکت در مورد زمان هست. آغاز زمان آنه، نه ثانیه اول. انتهای زمانم آنه، یعنی چیزی است از غیر جنس زمان، نه ثانیه آخر. برای اینکه اون ثانیه آخر رو اگر بخوای آخر قرار بدی بگی اون آخر زمانه، میگم نه آقا، این مسامحتن اگه میخوای بگی، عرفی اگه میخوای صحبت کنی حرفی نداریم، ولی اگه میخوای فلسفی و دقیق صحبت کنی، اون ثانیه آخر 60 ثالث است. کدومش آخره؟ قرن 59 اولیش که اون آخر زمان نیست، اون آخریش باید بگی آخر زمانه. پس نسبت به 59 تا شما مسامحه کردی، شما گفتی یک ثانیه آخره، یک ثانیه آخر نشد، یک شصتم ثانیه که اون آخریش بود شد آخر. ولی به همین جام که ول نمی کنی، میگیم اون یک شصتم ثانیه یعنی همون ثالثه آخر خودش قابل قسمت است به 60 رابعه. اون جزئی که میتونه آخر باشه 59 اولش که نیست، اون آخریشه. و همینطور اینقدر ادامه داره که آخرش معلوم میشه. این آخر باید شما دست برداری بگی آقا من از اول اگه گفتم که اون ثانیه آخره، نه حرف ما پس گرفتم، آخر ثانیه آخر زمانه یعنی آنه. پس جزء اول زمان و جزء آخر زمان از جنس خودش نمیتونه باشه. وقد تبینه به ما تقدم، اولا به وسیله حرفهای گذشته روشن شد 5 مسئله. مسئله اول این که روشن شد، اولا این که لکل حرکت زمانا خاصن بها، برای هر حرکتی زمانیست خاصی به اون حرکت. اون حرکت مقدار داره، امتداد خاص داره، امتداد خاصش میشه زمانه، که همون زمان خاص مقدار اون حرکته. البته وقت اطبق الناس، این دیگه اجماعه که کار فلسفه نیست، کار عرف است و کارهای اجتماعی. اجماع کردن مردم برای اینکه اندازه گیری کنند همه ی حرکات را و تعیین کنند روابط بین اون حرکات را به زمان العام، به زمان عام. زمان عام چیه؟ زمان عام همون مقدار حرکت یومیه، یعنی زمانی که اونها او را زمان عام قرار دادن، اون زمانی که مخصوص است برای حرکت یومیه زمین، این رو اومدن تعمیم دادن به همه چیز و همه چیز رو با او اندازه گیری میکنن، با اینکه اون فقط اندازه حرکت زمین رو مشخص میکنه. زمانی که اونها را عامش کردن و اون زمان مقدار حرکت یومیه. خب چرا این رو معیار قرار دادن؟ چون این معروفه. خب روز اول که آدم به دنیا میاد طلوع و غروب خورشید رو، یا به فرمای طلوع و غروب زمین رو، اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم، طلوع و غروب ماست نه خورشید. خورشید همیشه طالعه، منم که نسبت به او طلوع میکنم اون وقتی که زمین منو میاره جلوی او، و منم که غروب میکنم اون وقتی که زمین میچرخونده میبردمون زیر. نسبت به این طلوع و غروب، چون از اولین چیزی که آدم میفهمه اینه، چون معروف از اندهام مشهودن لهم کافه، و تقسیم کردن زمان عام را به قرنها و سالها و ماهها و هفته ها و روزها و ساعات و دقایق و ثوانی و غیرها. چرا اینا را تقسیم کردن، تقسیماتی کردن؟ برای اینکه اندازه گیری کنند حرکات را به وسیله تطبیق کردن بر اینها. یه حرکت به اندازه یه ثانیه میکشه، یه حرکت به اندازه یه قرن میکشه، و همینطور برای اندازه گیری یه معیار کلی در نظر گرفتن. و اون و زمان الذی له دخل فی الحوادث الزمانیه عند المثبتین للحرکت الجوهریه و زمان الحرکت الجوهریه، اون زمانی که برای او دخالت است در حوادث زمانی، پیش از این که زمان حرکت های عرضی باشه، در پیش کسانی که اثبات میکنن البته حرکت جوهری را، اون زمان زمان حرکت جوهریه. برای اینکه حرکت عرضی هم از این ناشی میشه، پس زمان رو نسبت بدیم به حرکت عرضی، این بعد از آن است که نسبت داده بشه به حرکت جوهری، چون او اصل و این فر. پس بنابراین زمان اولا مال حرکت جوهری است و به تبع مال حرکت‌های عرضی است، چون حرکت‌های عرضی به تبع حرکت‌های جوهری هست، چون خودشون به تبع هستن زمانشون قرارن به تبع. و ثانیاً این که تقدم و تأخر ذاتیان بین اجزاء زمان، جلو و عقب بودن ذاتیه، یعنی این که کون و وجود زمان سیالن غیرقار، یعنی این که چون وجود زمان یه چیز روان است و قرار نداره، این اقتضا میکند که ان ینقسم، این که تقسیم بشود. البته لو انقسم، اگه در خارج تقسیمی باشه، در خارج که نیست، این لو انقسم میخواد بفهمونه که این تقسیم تقسیم فرضیه، تقسیم وهمیه. وجود زمان، بودن وجود زمان سیال غیرقار اقتضا میکند که تقسیم بشود، البته اگر تقسیمی باشه، تقسیم بشود به جزئی که یتوقف و بر زوال اون جز وجود جزء دیگر بالفعل، تقسیم می شود به یه جزئی که تا اون جز از بین نره جزء دیگر بالفعل موجود نمیشه.
والمتوقف علیه والمتقدم والمتوقف هو المتأخر. اون متوقفون علیه همون مقدمه است، اون جلویه رو بهش میگن متوقفون علیه، اون متوقفه همون چی عقبه. و ثالثا اینکه ان الان و هو طرف الزمان، اون سر زمان، یعنی اون حد فاصله بین دو جزء که یه جزء در نظر بگیری اون جایی که سرش تموم میشه آخرش، که همونجا آغاز جزء بعدی هم هست. این البته اگر انقسامی باشه، اگر زمان تقسیم بشه یه همچین آنی پیدا میشه، آن که طرف زمانه و حد فاصله بین دو جزء است اگر زمان تقسیم بشه، این آن امر عدمیه. چرا؟ چون انقسامش خارجی نیست تا آنش که حاصل از اوست خارجی باشه. لکون الانقسام وهمیان، چون انقسام وهمیه و نفکی، یعنی ما در خارج که تفکیک نمیتونیم بکنیم و در وهم تقسیم میکنیم، پس حاصل این تقسیم که عبارت از آن هم وهمیه و عدمی، معدومه، در خارج نیست. و مسئله چهارم اینه که تتالی الانات، یعنی این که جمع بشود دو حد عدمی، دو تا از اون آنها که حد عدمی زمان بودن، مرز زمان بودن، دو تا یا بیشترش. یعنی آنات که میگیم جمع منطقیه به قول معروف، از دو به بالا رو شامل میشه. تتالی دو تا آن یا بیشتر، تتالی آنات یعنی دو تا حد عدمی، دو تا آن یا بیشتر جمع بشن. من غیر تخلل جزء من الزمان فاصلا بینهما، بدون اینکه واسطه بشود، فاصله بشود جزئی از زمان که جدا کند بین اون دو را. یعنی دو تا آن بچسبن به هم، هیچ فاصله بینشون نباشه، یعنی زمانی بینشون نباشه، این محالون. و هو ظاهر، برای اینکه آن طرف زمانه، تا یه زمانی نباشه آن دوم معنا نداره. و مثل همین تتالی آنات است سخن در تتالی آنیات. آنیات یعنی اون موجوداتی که در آن محقق میشن، اونایی که رابطه دارن با آن، که اونایی که المنطبقه علی طرف زمان. آنیات یعنی اونایی که منطبق میشن نه بر خود زمان، بر طرف زمان، مثل وصول، رسیدن. دوتا وصول پای سر هم نمیشه باشه، یا دوتا جدا شدن نمیشه باشه، مگر بینشون یه زمانی فاصله بشه که قهرن دیگه پای سر هم قرار نمیگیرن، مگر عرفن. اون عرفن دیگه مثل اجتماع ضدین عرفی میشه که هیچ اشکال نداره. و خامسن ان زمان لا اول له، گفت یه حیوان هم سفید باشه هم سیاه، نسبی سفید نیست. پنجم این که زمان اول نداره، آخرم نداره. خب اول آخر نداره یعنی چه؟ یعنی جزئی از خودش اولش نیست و جزئی از خودش آخرش نیست. به معنی الجزء الذی لا ینقسم من مبتدئه او منتها، اول آخر به معنای جزئی که قابل قسمت نباشه، از خود آغاز زمان یه جزء اول قرار بدیم، یا آخر زمان یه جزءشو بگیم این آخر زمانه، این نمیشه. چرا؟ لأن قبول القسمت ذاتی هم له، چون قبول قسمت ذاتی زمانه، پس اون جزءم ذاتاً قابل تقسیمه. وقتی قابل تقسیم شد پس او اول نیست، جزء اولش اوله، اون جزءش هم باز اول نیست چون قابل قسمت است. این ذاتی است تقسیم، یعنی هیچ قابلش نمیکنه. اگر ذاتی است تقسیم، یعنی شما هر چی پیش برید بازم میشه تقسیم کرد، بنابراین نمیشه او رو جزء اول فرض کرد. السلام علیکم.